ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شبکه پرس تیوی از حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات خبر داد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ستایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از حمله به اردوگاه اشرف را نگران کننده خواند. و جان کری با دیپلمات‌های ارشد اروپایی و عرب درباره سوریه مذاکره می‌کند. خبرگزاری فارس به نقل از شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس تیوی روز شنبه از حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات در غرب افغانستان خبر داد. بنابر این گزارش در این حمله 3 نفر کشته شده و چندین نفر دیگر مجروح شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که حدود 200 تظاهر کننده که از کشته شدن شماری از مهاجران افغان در حین ورود به خاک ایران خشمگین بودند، با چوب و سنگ به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران حمله کردند. در این گزارش به هویت کشته شدگان اشاره‌ای نشده است. ماری هارف، جانشین سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، روز جمعه در بیانیه‌ای آنچه که حمله وحشتناک به اردوگاه اشرف در عراق نامید را محکوم کرد و خواستار انتقال امن بازماندگان این اردوگاه به اردوگاه آزادی در حومه بغداد شد. این بیانیه از ستایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نسبت به حمله به اردوگاه اشرف ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیقات سازمان ملل متحد درباره این حمله شده است. در حمله یک شنبه گذشته به اردوگاه اشرف که محل استقرار 100 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بود، دست کم 51 نفر کشته شدند. از دیگر سو احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، از به قتل رساندن اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در اردوگاه اشرف از سوی کسانی که او آنها را فرزندان غیور انتفاضه شعبانی خواند تشکر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت 70 تن از مجاهدین خلق ایران در این حمله که روز یکشنبه گذشته انجام شد کشته شدند. انتفاضه شعبانی اشاره به قیام ناموفق سال 1991 شیعیان علیه دولت صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق است که جمهوری اسلامی ایران مجاهدین خلق ایران را به همکاری در سرکوب این قیام متهم می‌کند. احمد خاتمی همچنین در خطبه های نماز جمعه از آنچه که آن را حضور معرکه گردانان و اصحاب فتنه در دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواند انتقاد کرد. جریان موسوم به اصولگرا و طرفداران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از واژه های فتنه و اصحاب فتنه برای اشاره به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی استفاده می کنند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که 10 کشور عضو اتحادیه اروپا را به مدت 6 ماه از تحریم‌های اعمال شده خود بر واردات نفت خام ایران مستثنا می‌کند. در همین حال دادگاهی هم در اتحادیه اروپا تحریم 8 بانک و مؤسسه را که پیشتر به ظن ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم این اتحادیه قرار گرفته بودند، لغو کرده. گزارشی را بشنوید در همین خصوص از کیان معنوی.
10 کشور اروپایی که شامل معافیت تحریمی 6 ماهه واردات نفت خام ایران شدند، عبارتند از بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا. معافیت 6 ماهه این کشورها از تحریم‌های اعمال شده آمریکا به این دلیل است که به گفته بیانیه این کشورها خرید نفت خام خود از ایران را در 1 سال گذشته به مقدار قابل توجهی کاهش دادند. علاوه بر 10 کشور اروپایی، ژاپن نیز معافیت مشابهی را به خاطر کاهش چشمگیر واردات نفت خام ایران دریافت کرده است. به موجب تحریم‌های تعیین شده از سوی آمریکا، کشورهایی که روابط بازرگانی خود را با ایران محدود و یا در مواردی قطع نکنند، از ورود و فعالیت در بازار ایالات متحده که بزرگترین بازار تجاری جهان به شمار می‌رود، محروم خواهند شد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا از اول ژوئیه سال 2012 خرید نفت خام از ایران را قطع کرده است. به گفته این وزارتخانه، اکنون 20 کشور در حال کاهش خرید نفت خام ایران هستند. چین همچنان بزرگترین مشتری نفت ایران است و ژاپن، هند و کره جنوبی در این میان از دیگر وارد کنندگان عمده نفت ایران به شمار می‌روند. به گزارش اسوسییتد پرس، یک مقام رسمی آمریکایی هفته گذشته گفته است که تحریم‌ها باعث شدند که میانگین صادرات نفت خام ایران از پایان سال 2011 به این سو 58% کاهش یابد. و همچنین گفت آمریکا به این نتیجه رسیده است که تقریبا نیمی از درآمد ماهانه ایران که در حساب‌های خارج از کشور موجود است به دلیل تحریم‌هایی که دسترسی تهران را به پول‌ها محدود کرده همچنان انباشته شدند. خبر معافیت 6 ماهه برای 10 کشور اروپایی روز جمعه در حالی انتشار یافت که ساعاتی قبل از آن دادگاهی در اتحادیه اروپا تحریم اعمال شده این اتحادیه علیه 8 بانک و شرکت ایرانی را به دلیل ناکافی بودن مدارک لغو کرد. پیشتر شورای اتحادیه اروپا این بانک‌ها و مؤسسات را به ظن ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده بود. در پی این رأی، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به این تصمیم گفت: مدارک و شواهد موجود در مورد ارتباط این مؤسسات با برنامه هسته‌ای ایران روشن و قوی است. در ادامه تحولات، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که مجموعه ای از افراد و شرکت های ایرانی و بعضن خارجی را به خاطر نقض تحریم های ایران وارد لیست سیاه کرده است. بر اساس بیانیه خزانه‌داری آمریکا، دولت ایران برای افزایش صادرات نفت با توسل به برخی شرکت‌ها، نهادهای مالی و تجاری سعی داشته است معاملات شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت ایران را پنهان نگه دارد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. از شما دعوت میکنم که شنونده ادامه خبرها باشید. دنیس رودمن، بسکتبالیست مشهور آمریکایی، برای دومین بار در یک سال اخیر با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، دنیس رودمن و کیم جونگ اون گفتگویی صمیمانه در پیونگیانگ داشتند. در رهبر کره شمالی به این ستاره بسکتبال گفته است هر وقت که بخواهد میتواند از کره شمالی دیدار کند. دنیس رودمن پیش از این گفته بود در دیدار از کره شمالی برای آزادی یک آمریکایی کره‌ای تبار که به اتهام اقدام علیه امنیت کره شمالی به 15 سال زندان محکوم شده است تلاش خواهد کرد. دنیس رودمن زمستان گذشته نیز از پیونگیانگ دیدار کرده بود. جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، قرار است روز یکشنبه در پاریس با دیپلمات‌های ارشد اروپایی و عرب درباره اقدام نظامی علیه حکومت سوریه گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری که در چارچوب یک سفر اروپایی روز جمعه وارد ویلنیوس، پایتخت لیتوانی شد، امروز شنبه با وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره سوریه دیدار و مذاکره می‌کند. اما چارلز رکنگل، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بررسی کرده که چگونه ایران به طور فزاینده‌ای وارد بحث سوریه شده. بشنویم از بکتش خمسه‌پور.
چارلز رکنگل، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می نویسد پیش از این هفته ایران به ندرت در خصوص حمله شیمیایی 21 اوت در اطراف دمشق مطرح شده بود. حمله‌ای که به گفته واشنگتن 1429 تن را کشت. به جایش قدرت‌های غربی درباره لزوم اعمال یک خط قرمز علیه دولت‌هایی بحث کردند که از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کنند. هدف پیام، حکومت بشار اسد که سازمان‌های اطلاعاتی غربی می‌گویند عامل حمله بوده است. اما اینک گفتگو در واشنگتن درباره خط قرمز دیگری است که همچنین لازم است اعمال شود و این بار دولتی که این پیام را می‌گیرد ایران است. وزیر خارجه ایالات متحده جان کری روز چهارشنبه در حالی که جویای حمایت کنگره‌ای ایالات متحده برای اقدام نظامی علیه سوریه بود، مکرراً ایران را ذکر کرد.
ایران، من تضمین می‌کنم، امیدوار است که ما نگاهمان را به سوی دیگری بگردانیم و عدم تمایل آمریکا را برای اقدام علیه سلاح‌های کشتار جمعی، قطعاً چون عدم تمایل برای اقدام علیه سلاح‌های کشتار جمعی تعبیر خواهد کرد.
دولت فرانسه نیز این هفته در حالی که پارلمان را در جریان طرح‌هایش جهت مشارکت در حملات تنبیهی قرار می‌داد، ایران را شامل مباحثش کرد. نخست وزیر فرانسه ژان مارک ایرو روز چهارشنبه در پارلمان سخنرانی کرد.
عدم اقدام در خطر انداختن صلح و امنیت در کل منطقه و نیز ورای آن امنیت خودمان خواهد بود. این سؤال را میکنم: چه اعتباری تعهداتمان خواهد داشت در برابر عدم اشاعه تسلیحات انهدام جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای؟ چه پیام این به رژیم‌های دیگر میفرستد؟ و چون شما به ایران فکر میکنم، تحلیلگران میگویند شامل شدن ایران در بحث
پس از آنکه دولت بریتانیا زخم زبان گزنده‌ای را متحمل شد، وقتی پارلمانش هفته گذشته علیه مداخله نظامی رأی داد، شاید به قصد جلب حمایت سیاسی کشورهای غربی برای اقدام علیه سوریه باشد. قانم نسیبه، مؤسس گروه آنالیز ریسک سیاسی موسوم به Cornerstone Global Associates در لندن توضیح می‌دهد:
The Iranian issue is being presented as an added advantage.
مسئله ایران در صورت اقدام چون امتیازی اضافی ارائه می شود. از این رو اینک از یک حمله تنبیهی محدود علیه اسد به مزایای بیشتر و بلند مدت تر وسعت یافته. به سادگی جهت گسترده کردن تقاضای حملهی بالقوه هم برای مردم منطقه و هم خارج، که این در کل درباره تسلیحات انهدام جمعی است و نه درباره یک استفاده خاص مشخص از سلاح‌های شیمیایی.
Specific one or limited use of chemical weapons.
تهران به سهم خود مکررن به واشنگتن هشدار داده است از حمله به سوریه خودداری کند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
اما در ادامه شما شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات خواهید بود. در خصوص این برنامه اگر نظری دارید یا در خصوص برنامه‌هایی که به صورت سریالی یا همچنین هفتگی از رادیو فردا پخش میشه، نظیر دریچه که در موردش شنیدید، میتونید نظراتتون رو با سردبیر رادیو از طریق info@radiofarda.com در میون بگذارید. اما در ادامه همونطوری که گفتم شنونده برنامه ملاقات خواهید بود از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اوایل سال 89 در مناطق کردنشین غرب ایران بازداشت شد. او را پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال دادند. اتهام هوشنگ رضایی ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی بود. پرونده ی اتهامات این شهروند اهل کردستان ایران در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد. صدرنشین فهرست اتهامات آقای رضایی محاربه از طریق ارتباط با احزاب معاند کرد بود. همین اتهام برایش صدور حکم اعدام را به همراه داشت. قاضی دادگاه انقلاب در دادگاهی که سایت‌های خبری می‌گویند فقط چند دقیقه بیشتر طول نکشید، در اردیبهشت ماه سال 91 حکم اعدام برای آقای رضایی صادر کرد. پس از صدور حکم اعدام، هوشنگ رضایی از بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی بود، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. ابلاغ حکم اعدام به او به صورت شفاهی انجام شده است. آقای رضایی در میانه سال 91 یک بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شد که بر اساس گفته‌های همبندان سابقش که او را پس از چند ماه دوباره می‌دیدند، به شدت لاغر شده بود. او در دی ماه سال 91 پس از تحمل 6 ماه زندانی بودن در سلول‌های انفرادی زندان اوین باز به زندان رجایی شهر انتقال یافت. به نوشته سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، این فعال سیاسی اهل کردستان در جریان دادرسی خود از داشتن وکیل محروم بوده است. سعید رضایی، پسرعموی او، نیز به جرم مخفی کردن آقای رضایی در دادگاه به 1 سال حبس محکوم شد. خانواده هوشنگ رضایی به دلیل سالمندی و دوری محل زندگیشان از زندان اوین و رجایی شهر در 2 سال گذشته نتوانستند به طور متناوب و دوره‌ای با فرزندشان ملاقات کرده و پیگیر پرونده قضایی او باشند.